أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به تفسیر کوتاه آیه مبارکه 216 از سوره مبارکه بقره و این موضوع آیه تقابل لذت و کمال هست، یا بفرمایید تنازع لذت و کمال. توضیح کوتاهی بدم و بعد آیه شریفه رو با هم بخونیم. راهی هست در این مسیر زندگی ما، اون چرا که ما دلمون میخواد و ازش لذت میبریم و کیف میکنیم و به میل دل ما هست، با اونی که رشد ما و کمال ما در او هست در مقابل هم قرار میگیرن. گاهی اینجوریه، گاهی هست یه چیزی است که هم در رشد شما اثر مثبت داره هم برای شما لذت بخشه. به عنوان مثال مسئله شیرین ازدواج، شما از ازدواج لذت میبرید، در این حال رشد و کمال شما هم درش هست و یک رکعت نماز شما میشه 70 رکعت. و پسرها و دختر خانمایی که عروسی و دامادی نکردن بشنون و حسرت بخورن. یک رکعت نماز خدمت شما عرض شود که کسی که ازدواج کرده 70 برابر ثواب داره نسبت به کسی که ازدواج نکرده. بی انصاف پسرهایی که اقدام نمی کنند برای ازدواج، دختر بنده خدا که چاره ای ندارن. گاهی رشد و لذت همسو هستند، در یه مسیر منافات هستند. گاهی خدمت شما عرض شود باز رشد و لذت در یک مسیرن، یعنی یک چیزی است که انسان لذت هم نمیبره، ازش نفرت داره، ضد کمال انسان هم هست، مثل خوردن خبائث حرامه، چیزایی که انسان ازش نفرت داره، کثافاتی که وجود انسان ازش نفرت داره، اینا خوردنش هم حرامه، در این حال خلاف کمال انسانی هم هست چون حرامه. پس ما سه صورت پیدا کردیم. یک، لذت و کمال هر دو طالب اون هستن، مثل ازدواج. لذت و کمال هر دو مخالفش هستن، مثل خوردن خبائث. عرض کردیم چیزهایی که طبع انسان ازش متنفره، من دیگه مثالم نمیارم، حالتون رو به هم نزنم. اما گاهی پیش میاد، نکته مهم اینجاست که لذت به یک سو ما رو دعوت میکنه، کمال ما رو به سوی دیگری دعوت میکنه. اینجا کمال و لذت در مقابل هم قرار میگیرن، اینجا تصمیم گیری سخت میشه. دلم میخواد، خدا چیز دیگه ای میخواد. کتب علیکم القتال و هو کره لکم. قبلا گفته شد کتبه یعنی نوشته شد بر شما. نوشته شد بعضی از مفسرین میگن یعنی همون واجب شد، کتب علیکم الصیام یعنی واجب شد. بعضا میگن کتابت چون اصلش به معنای استقراره یعنی واجب مؤکد، واجبی که مورد تأکید قرار گرفته. واجب شد بر شما، نوشته شد، فریضه شد بر شما قتال و جنگ کردن. و البته بله، و هو کره لکم، و قتال و جنگ مکروه شماست، ما از ناپسند شماست، خوشتون نمیاد، ازش لذت نمیبرید، جان دادن، جان فشانی کردن. بعد از این مسئله قرآن میره سراغ یک قانون کلی که این قانون رو اگر بنده و شما در زندگیمون حل کنیم، بالای 60-65% مشکلاتمون حل میشه. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، چه بسا ناپسند دارید چیزی را در حالی که اون ناپسند خیر برای شما. نمیخواد بجنگید، اما اون قتال خیر برای شماست. فرمود الا و ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. خداوند متعال این دری از درهای بهش رو به نام جهاد باز کرده، اونم برای خاصه از اولیائش باز کرده. و هر که فمن ترکه رغبتا عنه البسه الله لباس الذل. کسی که جهاد رو ترک کنه به خاطر این که رغبت بی رغبت به جهاده، نه زمینش نیست، نه بی رغبت، حال نداره، حال جهاد نداره، جهاد رو ترک کرد، البسه الله لباس الذل، خدا لباس ذلت رو به تنش میکنه. امروز جامعه اسلامی لباس ذل و ذلت پوشیده به خاطر اینکه مرد میدانهای جهاد نیست. اگر امت اسلامی همون طوری که وظیفش بود در مقابل استکبار جهانی و قوای کفر عالمی ایستادگی میکرد، امروز ما ذلیل دست یهودی ها نبودیم. هر جا کوتاه آمدیم ضربش دو برابر خوردیم. میبینیم و هنوز هم جدی نیستیم. به هر مقداری که ایام دهه فجر یادی بکنیم از شهدا و اونهایی که جان فشانی کردن، ایستادگی کردن، نظام و قدرتمند شاهنشاهی به زبالدان تاریخ رفت. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. چه بسا بدتون میاد از یه چیزی و هو خير لكم. فقط قتال نیست، عرض کردم قانون کلی است برادرها. گاهی بعضی از چیزها بدمون میاد در حالی که خیر برای ما هست. گاهی برای من این فقری که خدا مقدر کرده خیر برای منه. ظرفیت منو سنجید، دید اگر به یک وضعیتی برسم خودم را نابود میکنم. کم داشتیم، اینا رو به عنوان اشاره عرض میکنم، نمیخوام معطلتون کنم. همه تون نمونه هایی دارید، بچه هایی که از پدرهای ثروتمند باقی موندن، ثروت بی حساب پدر اونها رو فاسد کرد، هم خودشون رو بدبخت کردن، هم جامعه رو بدبخت کردن، هم پدر رو بدنامش کردن. چی میدونی؟ شاید خیر باشه. خیلی از این قبیل چیزهایی که خداوند متعال عنایت نکرده کره برای ماست، ما مکروه داریم، اما خیر برای ما. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چه بسا دوست دارید چیزهایی را در حالی که اون شر برای شما. خانم میگه دوست دارم یک شب عروسیه، یک شب عروسی دخترمه، یک شب عروسی دامادی پسرمه و امثال اینها. این یک شب رو حالا اگر ما بزنیم و برقصیم تو آسمون خدا مثلا شکاف ایجاد میشه، کارخانه خدا سنگ میفته، نه. ولی هو شر لکم، زندگی که با گناه آغاز میشه شر برای شما. حقیقتش اینه. خدمت با سعادت شما هست، خدا چشم حقیقت بینی بده. وقتی قصه ای رو براتون نقل کردم از یکی از بزرگان که به چشم بنده خدا یه اشاره کرد، گفت حالا ببین رفقات چی دارن میخورن. میگه نگاه کردم دیدم کاسه های جلو رفقا پر از چرک و خونه و با چه لذتی قاشق میزنن تو این چرک و خونا میخورن. حال من به هم خورد، نتونستم سر سفره بایستم. برگشتم حالم به هم خورده بود. چیه؟ گفتم شرک و خون می‌خوردن. گفت حقیقت مال حرام همینه، حقیقتش همینه. چشمایش ماها بسته است، چشمای و عسى ان تحبوا شيئا. این پولی رو که خیلی دوستش داری از راه حرام می‌خواد حاصل بشه، این درآمد، این رشوه، این و هو شر لكم، بدبخت می‌کنه، بیچاره می‌کنه. والله يعلم وانتم لا تعلمون. اون خدای مهربان که ازش چیزی کم نمیشه که به شما نداد. او که بخیل نیست که به من و شما نداد. اون که حضرت امام رضا میفرماید خدا میخواست برای ملائکه ذخیره کنه که گفت نخوری. اینجور که نیست. خدا میدانست این خیر شماست. انتم لا تعلمون، شما نمیدانی. یک روایت خیلی زیبایی است که گویا تفسیر این جملات آخر آیه شریف است از حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرماید می‌فرماید الناس کالمرضى و رب العالمین کالطبیب. مردم مثل بیمارن، خدای متعال مثل طبیب مهربان حاضر است. صلاح مریض در اونی که اشتها میکنه نیست. صلاح طبیب، صلاح مریض در اونی است که طبیب حاذق و وارد میپسندد. اون چه که نسخه کمال ماست در قرآن هست. اگر لذت هامونو به قرآن عرضه کنیم، بر طبق این مسیر الهی حرکت کنیم، قطعا خیر برای همه ما خواهد بود. پس در یک جمله عرض کردیم آیه شریفه تقابل لذت و کمال رو بیان میکنه که گاهی لذت و کمال در مقابل هم قرار میگیرن. اون جاهایی که لذت در مقابل کمال، از خدا توفیق بخوایم که خدا به ما عنایت کنه، بفهمیم کمالمون رو و کمالمون رو دنبال کنیم. خدا یا به همه ما گوینده و شنونده توفیق عمل بیش از پیش عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.